সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আহলি বাইতিহি আত-তাইয়্যিবিনা আত-তাহিরিনা আল-মা'সুমিন আলা সিয়ামা সাইয়্যিদানা ওয়া মাওলানা বাকিয়াতুল্লাহ ওয়াল লানু আদ-দাইম আলা আদাইহি মিন আল-আন ইলা ইয়াউমি লিকা'ইল্লাহ। خدا رو قسم میدم به مقام امیرالمؤمنین و حضرت زهرا این قلیل توجهات و توسلات به کرم و لطف و مرحمتشون قبول و مقبول بفرمایند و ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بفرماید. شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب آمرزش امواتمون هدیه کنیم روح همه اموات، خصوصا اموات از این دست جمع، اجماعا صلوات ختم کنیم. خب شب آخری که حقیر مصده اوقات دوستان، برادران و خواهران هستم، انشالله هر قصور و تقصیری در این چند روز از حقیر بود به بزرگواری خودتون ببخشید. من تقدیر و تشکر میکنم از دوستانی که زحمت میکشن، تشریف میارن، چه خواهران و چه برادران، و انصافا مایه میگذارن برای این مسجدی که واقعا براشون نعمت بزرگی است، با اینکه هنوز کامل درست نشده و انصافا هیئت امنا و خادمین از این مسجد دارن زحمت میکشن، ولی خب دوستان ارادت خاص به خاطر نام حضرت زهرا علیها صلوات و سلام به این مسجد میگذارن. من خدا رو قسم میدم به حق حضرت زهرا، هر کسی به هر مطلب، به هر نیتی خدمت میکند، هم هیئت امنا، هم خادمین از این مسجد و هم مردمی که واقعا مایه میگذارند، انشالله مرضی رضای حضرت حق واقع بشه، باز هم عنایت کنید و صلوات بفرستید. یکی از مسائلی که امشب مناسبت هم داره، شب آخرم هست، از طرفی شب جمعه هم هست و شبیه که اموات چشم به راه ما هستن، خودمونم باید یه نگاهی به مرگمون و زندگی پسا آفرین خودمون بیندازیم، و اون این هست که آقایان مراجع معظم تقلید می‌فرمایند وقتی انسان علائم مرگ برش هویدا شد، ظاهر شد، یعنی یه جورایی فهمید کم کم در سرازیری قبر افتاده، مثلا مریضی خاصی گرفت که می‌داند دیگه خوب شدن نداره، یا فرض بفرمایید سنش به سنی رسید که می‌داند دیگه کم کم در سرازیری افتاده است، چند واجب به گردنش می آید که اینا رو باید انجام بده. این واجب ها چیه؟ من بعضیاشو خدمتتون عرض کنم. یک، اگر امانت هایی از دیگران نزدش هست باید اینها رو استرداد کنه، به صاحبان امانت اینها رو برگردانه. فرض بفرمایید چیزی در لوازماتش هست که از قدیم مثلا امانت از دیگران دستش بوده، کتابی بوده است، نمیدونم لباسی بوده است، اینا رو باید به صاحبانش برگردانند، که خدای علی اعلا در قرآن کریم میفرماد انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یکی از مصداقهای امانت همین امانتهایی که ماها معمولا در زندگیامون انجام میدیم. پس اولین چیزی که باید انجام بده امانتها رو باید به صاحبانشون برگردانه. دوم، اگر علائم مرگ رو در خودش دید باید اون دیونی که به عهده‌اش از دیگران استرداد کنه، رد کنه، بهشون بده. احیانا پولی باید به کسی میداد هنوز به اون نداده، یا باید برگرداند بهشون بده، یا احیاناً بود وصیت کنه که بچه ها در جریان باشن که پدر ما مثلا بود این مبلغ رو به فلانی میداد و در قید حیات این کار رو انجام نداد، یا این همه چک مثلا هنوز از پدر در دخلش هنوز پاس نشده است. پس دومین کاری که باید انجام بده، دیونی که به عهده‌اش هست، باید یا وصیت کنه یا رد کنه. سوم، فرمودن اگه بچه صغیر دارد در منزل، باید یک قیم امین برای او قرار بده که وقتی که مرگش رسید، بعد از مرگ این اموال پیش او امانت باشه و وقتی این فرزند به سن بلوغ رسید بهش بده که بتونه خرج زندگی خودش بکنه و پایمال نشه. یکی از مواردی که میتواند باید انجام بدهد این هست که اگر نمازی احیانا بدهکار هست، روزه ای احیانا بدهکار است، یا مثلا در ایامی که بعد از بلوغش بوده، زمان جاهلیتش بوده، نماز نخونده، روزه نگرفته و اینا، دین به عهده‌اش وصیت بکنه که فرزندانشون یا خودشون دست آستین بزنن بالا و نماز و روزه های پدر رو بخونن، یا احیانا اجیر بگیرن که برای پدر نماز و روزه هاش رو بخوانند. یکی از چیزهایی که آقایان مراجع فرمودن بود انجام بده، اگر احیانا خمسی بدهکاره، زکاتی بدهکار هست، رد مظالمی بدهکار هست، یا باید پرداخت کنه، یا احیانا اگر فرجه پرداخت کردن ندارد باید وصیت کنه که بچه ها انجام بدن. و آخریش این هست، اگر احیانا حج واجبی به عهده‌اش واجب الحج شده، خودش نتوانسته این حجش رو انجام بده، باید وصیت کنه که وقتی از دنیا رفت بچه ها نائب بشون و حج اون رو انجام بدهن. اینا مواردی هست که اگر احیانا علائم مرگ بر شخصی ظاهر شد، باید قبل از مرگش اینها رو انجام بده که دینی به عهده او نباشد. هر که شنید و انشاءالله عمل می کند، عنایت کنید و صلوات بفرست. خب، شب آخری که حقیر خدمت دوستان می رسم، عرض کردم که حضرت زینب علیه السلام در این خطبه در کوفه، در بازار کوفه انشاء کردن، به آیاتی که همه این آیات تهدید است یه جورایی و بحث‌های اجتماعی داره، استناد کردن. حدود 4-5 آیه را حضرت زینب کبرا علیها السلام به اونها استناد کردن. بعضی از آیاتش روزهای قبل خدمت دوستان عرض کردم و امروز یکی از آیات رو بگم به مناسبت امشب، توضیحی بدم و از همه التماس دعا. و اون این هست، خانم زینب کبرا به اهل کوفه خطاب کرد که مردم کوفه، ان ربک لبالمرصاد. البته جمله حضرت این هست، ان ربکم لبالمرصاد، خطاب رو به مردم کوفه داد. پروردگار شما در کمینگاهه. خدای علی اعلا این آیه شریفه رو در سوره فجر قرار داده. وجود ادهر و نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمود ان سوره الفجر سوره الحسین علیه السلام. سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام هست و استناد کردن به آیات پایانی از این سوره. در آیه 14 از سوره مبارکه فجر، خدای علی اعلی اینجور می‌فرماد ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگار تو در کمینگاهه. یعنی کوچک و بزرگ عملت از نگاه خدا مخفی نیست، خدا می‌بیند. کوچک عمل ما رو میبیند، بزرگ عمل ما رو میبیند. نقل میکنن ابو سعید ابوالخیر به شاگردهاش خطاب کرد، گفت تمام شاگردهای من اگر میخواید در امتحان دون قبول بشید، یه امتحان میخوام شما رو بکنم. و اون این هست که همین امشب برید یکی یه مرغ بگیرید، یه پرنده ای رو بگیرید و این پرنده رو در جایی که احد و ناسی نباشد سر ببرید، با آدابش پوست بکنید و برای من بیاورید. همه رفتن و دستور استاد رو اجرا کنن. همه این کار رو کردن، یعنی سر بریدن، پوست او رو کندن. فقط یکی از شاگردها این پرنده یا این کبوتر، حالا هر چه که بود، زنده آوردن برای استاد. استاد سوال کرد، من گفتم سر ببرید، پوست او رو بکنید برای من بیارید، اما تو زنده این حیوان، این پرنده رو برداشتی برای من آوردی. گفت آخه استاد گفتی جایی برو که احد و ناسی نبیند. من هر چه گشتم نتوانستم جایی رو پیدا کنم که خدا نباشه. امروز هم همینجوره. اگر میبینید ما پشت کامپیوتر میشینیم یا فضاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی میشینیم و شاید در سایت‌های مستهجن پرسه میزنیم، شاید به این عنوان هست که خدا رو باور نکردیم که در زندگی ما خدا هست، خدا میبیند. ان الله، خداوند، همه چیز در نزدش پیداست، پنهان نیست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت. بعضی از شاگردهای آیت الله بهجت آمده بودن نزد ایشون و سوال میکردن که آقا ما یه استاد اخلاق میخوایم، به کی مراجعه کنیم برای استاد اخلاق؟ ایشون فرموده بود فقط یک جمله، مگه خدا نیست؟ خدا شاهد و ناظر عمله. این میشه استادتون. همیشه یادتون باشه خدا میبیند، همه اعمال ما رو رصد میکند، کوچک و بزرگ هم براش فرق نمیکنه. این ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. وجود ادهر و نازنین امام صادق علیه السلام در شرح این آیه شریفه می‌فرماید مرصاد یک پلی است که بر صراط کشیده شده و کسی اگر کوچکترین ظلمی به کسی کرده باشه از این رد نمی‌شود مگر اینکه جوابش رو بده. چرا من این ظلم رو کردم؟ خدا جواب می‌خواد از همه ماها، حساب کتابه. به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اخلص العمل، عمل رو خالص انجام بده. فان النقاد بصیر بصیر، اون کسی که میخواد حساب کتاب بکشه بصیره، آگاهه. هیچ چیز پیش او پنهان نیست، همه چیز پیداست. جناب ابن عباس در شرح این آیه شریفه میفرماد در پل صراط از هفت چیز از انسان سوال میشه و این معنای مرصاد هست، اینکه خدا در کمینگاهه به خاطر این هفت چیز هست. اول چیزی که پرسیده میشه شهادت بر وحدانیت حضرت حق. لذا به کلمه لا اله الا الله میگن کلمت الاخلاص، رمزی داره. لذا میگن وقتی لا اله الا الله میگی، این که بهش میگن کلمت الاخلاص به خاطر اینکه لبها به هم نمیاد، تنها ذکری که لبها به هم نمی آید از اذکار لا اله الا الله، به همین جهت بهش میگن کلمت الاخلاص و معنا و مفهوم عمیقی هم دارد. فرمود اول چیزی که خدا سوال میکنه در اون مرصاد از توحید وحدانیت حضرت حق. همین برای ما بسه. اگر بدانیم خدای احد و واحد شاهد و ناظر همه اعمال ما هست، قطعا دنبال هر عملی، هر کاری نخواهیم رفت. دوم از نماز سوال پرسیده میشه. حالا نمازی که ما میخونیم میگن نماز صحیح. ما سه جور نماز داریم. نماز صحیح همین نمازاییه که ما میخونیم، رکوع درست انجام بده، سجده درست انجام بده، اون 11 شرطی که در نماز گفتن رعایت بشه، این میشه نماز صحیح. اما معلوم نیست این نماز قبول شده باشه، پذیرفته شده باشه. تو روایت دارد که اگر کسی حقی از گردن دیگری داشته باشه، 100 رکعت نماز قبول شده از پرونده عملش بر میدارن رو اون کسی که حق ناز کرده میگذارن. ما اصلا معلوم نیست چند رکعت نماز قبول شده داریم، اصلا معلوم نیست نمازهامون صحیح هست یا نمازهای ما صحیح نیست. باز ابن عباس فرمود یکیش زکاته. حالا زکات اعم از صدقات، خیرات، مبراتی که ماها انجام میدیم. فرمود یکیش روزه است که روزه رو صحیح انجام دادی، روزه عوام انجام دادی یا روزه خواص یا روزه خاص الخاص انجام دادی. فرمود یکیش حجه، یکیش عمره است و یکیش ظلمهایی که در حق دیگران انجام میدید. واقعا شب جمعه بود یه مقدارم به آخر خودمون نگاه کنیم. قرآن کریم، شاید 1/3 قرآن کریم در مورد معاده، یعنی اینکه مردم بدونید آینده خودتون چند سباهی در این دنیا زندگی میکنید، بعد باید برید در خانه قبر و منورائهم برزخون الی یوم یبعثون، پشت سر شما برزخه، تا وقت قیامت هم باید در اونجا بمانید. حضرت صادق علیه السلام فرمود برزخ دون با خود دونه، قیامت ما دستتون رو میگیریم. برزخ هر کاری پرونده عمل دون کردید باید حساب کتاب پس بدید. بهشت باید برید، جهنم باید برید، عذاب بکشید. حق ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. رضا خدای علی اعلی در سوره جمعه آیه 8 خدای علی اعلی اینجور میفرماد قل یا رسول الله، بهشون بگو ان الموت الذی تفرون منه، مرگی که مردم دارن ازش فرار میکنن، فانه ملاقیکم، بهشون میرسه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. به قول یکی از دوستان میفرمود شما فقط کافیه یه روز وقت بگذارید، صبح تا زور برید دم پزشک قانونی، ببینید اونایی که از پزشک قانونی میارن بیرون چند درصدشون جوانن، چند درصدشون پیر مردن، سال خورده هستن. ما معلوم نیست کی بناست از دنیا بریم، فقط این رو به ما گفتن که باید پرونده‌ای که میبرید سالم باشه، صحیح باشه، پرونده ناقص نباشد. گاه گداری اگر به آینده خودمون قبر رجوع کنیم، روایات رو بخونیم، واقعا مو به تن انسان سیخ میشه که چه وضعیتی بعضی از افراد دارن و در مکاشفات، در خوابها دیدن. گاه بعضی از افراد میان مراجعه میکنن آجا تعبیر خواب بلدین، میگن بابا جون تعبیر خواب خودش تخصص میخواد، وقت این خواب رو تعریف میکنن. بدونید اگر احیانا یه همچین خوابی رو ما دیدیم، تعبیرش اینه، میگه مادرم رو خواب دیدم از دنیا رفته، ناراحته، نالانه، لباسهای خوبی نداره، نگرانه. میگم ببین تعبیرش اینه، ایشون هنوز نگاهش به دنیا هست، یا نماز قضا داره، یا روزه قضا داره، یا احیانا متمول بوده، خلاصه حج نرفته، یا بدهی به امام زمان داره، خمسش رو ادا نکرده، زکات مالش رو ادا نکرده، یا بالاخره به یکی ظلمی شده، این خوشداره آمده است که به تو بگه مواظب باش، برو از فلانی به من حلالیت طلب کن، تو میدونی. وقتی این رو من میگم، میگه آجا یکی از ایناست، درسته. ببینید آخه شوخی نداره. نقل میکنن که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از خدا درخواست کرد که من میخوام جناب عزرائیل وقتی قبض روح میکنه من ببینم چه شهریه، چه شکلی میاد. خدا حفظ کند، یکی از اساتید میفرمود نگید عزرائیل، ملک مقرب الهی بوده، بگید حضرت عزرائیل علیه السلام، چون ملک مقرب الهی است، حرف خدا رو گوش داده. قرآن کریم میفرماد و جاءت سکرة الموت و ما کنت منه تحید، روبروی شما، جلوی روی شما سکره موته، یعنی شدت جان کندنه. آدمایی که میخوان از دنیا برن، بدترین لحظه و پرخطرترین لحظه اون موقعیه که جانشون رو میگیرن. وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام میاد قبض روح میکنه، در روایاتمون داره چند اتفاق برای میت میفته. اولین اتفاقی که میفتد اینه، یک آنه، یک لحظه است، برای شما یک لحظه است، چون زمان مال همین دنیاست، خلق این دنیا شده، اما اون طرف دیگه چیزی به نام زمان معنا نداره. در این یک لحظه تمام پرونده عمرش خلاصه میشه، یعنی میداند اهل بهشت شد یا اهل جهنم. اولین چیزی که در وقت جان کندن هست اینه، ولذا شدید سخت براش. دومین چیزی که براش اتفاق میفته، طبق روایات شیطان دست بر نمیداره ازش. اینکه ائمه ما توصیه کردن دائما بگید اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، شوخی نیست. لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه ما داریم امتحان پس میدیم. خدای علی اعلی در سوره ملک میفرماد الذی خلق الموت والحیات، خدا هم زندگی رو خلق کرده هم مرگ. بعد در ادامه اینجور میفرماد لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای امتحان، آزمایش، برای اینکه خودت رو محک بزنی چه کاره هستی. شیطان دست بردار نیست اون لحظه، دقیقه آخر، لحظه آخر شیطان از ایمان انسان دست بر نمی داره. گاه ایمانها رو اون موقع می گیره، گاه ایمانها رو اون موقع از دست انسانها می دهن. لذا ابراهیم خلیل الرحمن گفت میخوام عزرائیل رو ببینم، صدا زدن طاقت نداری. وقتی پرده ها کنار رفت، گفت امام صادق علیه السلام می فرماد دید مردی تمام بدن سیاه، اصلا گفتنش خطری است، یعنی آدم طاقت نداره، تمام بدن سیاه، موها بر تن سیخ شده و ایستاده و از تمام بدنش آتش فوران میکرد تا آسمان. خدا پناه میبریم به خدا. و اون چیزی که به درد ما میخوره عمله، یعنی ببینید تو دنیا چی به درد شما میخوره؟ پول. اگه پول نداشته باشی نمیتونی زندگی کنی. اما وقتی آدم از دنیا میره، تنها چیزی که دنبال خودش میبره یه دونه کفنه، یه قبر احیانا، اگر هم نداشته باشه خلاصه شهرداری موظفه ورش داره ببرتش دفنش کنه و تمام. یعنی چیزی از زندگی دنیا نمیبره. اون چیزی که براش مهمه عمله، عمل محضرا، تعبیر قرآن کریمه. هرچه عمل شدیدتر باشه، دقیقتر باشه، قیامت خوبی برای او خواهد بود. امیدواریم به حق وجود ادهر و نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین، قبر و قیامت ما انشاءالله، علی و اولاد علی به فریاد هممون برسن انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. اجازه بدید شب آخری که من خدمتتون هستم، بریم روضه علی اصغر بخوانیم، شش ماهه ابی عبدالله الحسین. به خدا باب الحوائج الالله. یکی از آقایون وعاظ این جریان رو تعریف میکرد، من بعضی برای بعضی از رفقا این رو گفتم، میگفت یکی از مؤمنین مسافرت با خانوادش رفته بود و رفته بود کویر، به کویر رسیده بود، خلاصه این رادیات ماشین بدون آب شده بود، آمپر رفته بود بالا و نمیتونست حرکت کنه تو کویر. لم یزرع، خودش، خانمش، یه بچه 4 ماه هم داشته. میگفت از ماشین اومدیم پایین، خلاصه دیدیم یه قطره آب تو ماشین نیست، هرچه هم از بطری ها آب داشتیم آب نداره. ما هم یه بطری گرفتیم لب خیابون، کسی رد نمی شد، اما اون ماشینایی که رد می شدن هرچه می گرفتم رد می شدن. خیال می کردم مثلا من بنزینی چیزی می خوام، رد می شدن، وای نمی سادن. تا اینکه آخر گفتم چه کنم وسط بیابان گرما آدم تلف میشه. میگفت شیشه ماشین رو کشتم پایین، به خانم گفتم بچه رو به من بده، بچه 4 ماهه. میگفت بچه رو گرفتم رو دست، 2-3 ساعت معطل شده بودم، بچه رو گرفتم رو دست، هر ماشینی رد شد ترمز کرد ایستاد، همه اومدم پایین، تریلی وایساد، 206 وایساد، پراید وایساد، هر ماشینی داشت رد میشد وایساد به خاطر این بچه 4 ماهه. اومدم پایین چی شده؟ گفتم هیچ اتفاقی نیفتاده، 2-3 ساعت معطل شدیم، خلاصه این بچه هم داره تلف میشه، خانواده هم دارن تلف میشن، یه مقدار آب میخوام بریزم تو این رادیات حرکت کنم برم. میگه همه آمدم پایین دور تا دور این ماشین که درست کنن رادیات رو پر آب کنن، خلاصه یه 4 لیتری هم آب به ما دادن. گفتن ما هم داریم دنبالت میایم، اگه خطری شما رو تهدید کرد دنبالتون داریم میایم. نمیدونم گرفتید میخوام چی بگم یا نه. همین قصه برای ابی عبدالله الحسین روز عاشورا پیش آمد. حسینی در ای طفل رو دستش قرار داد، صدا زد ببینید من چیزی نمیخوام، شما خون من رو میخواید، ای طفل که گناهی نداره، ای گل منه، بگیرید سیرابش کنید به من برگردانید. تعبیر ابی عبدالله الحسین اینه، کیف یتلذعتش، به حالت تلذی افتاده، آب بدید طفلم میمیره، آب ندید میمیره، آخ بمیرم. یه وقتم حسین دید خون از گلوی علی